وصلونا على عباده الذين اصطفوا والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل الفجر.
البحث والتحقيق درباره مواردی که گفته می شود از قلمرو تعارض خارج است، تعارض در آن موارد صورت نمی گیرد. از این موارد سه تا مورد به ثبت رسیده است. مورد اول عبارت است از تعارض بدوی بین عام و مطلق که گفته شد عام دلالتش منجز است و مطلق دلالتش بر مدلولش معلق و مشروط است و از شرائط و مقدمات اطلاق عدم بیان بر خلاف آن هست. در صورتی که عامی معارضی وجود داشته باشد بیانی برخلاف وجود دارد و عام مطلق منعقد، اطلاق برای مطلق منعقد نمی شود. موضوعاً این مورد را گفته بودیم اجمالا. مورد دوم تقدم عام شمولی بر عام بدلی، یعنی اگر تعارض بین دو نوع از عام واقع بشود که یکی عام شمولی و دیگری عام بدلی باشد، عام شمولی مقدم است و تعارض مستقر نمی شود. منظور از عام شمولی عامی است که دلالت دارد بر افراد متعدد و کثیر و به صورت شمول و شامل تمامی افراد قابل صدق می شود، هرچند افراد همه از حیث مصداقیت متساوی و در یک حد نباشند. و اما عام بدلی آن است که متعلق عام یا مطلوب عام یک مورد از طبیعت است و اون طبیعت به عنوان صرف الوجود مدلول عام بدلی هست که قابل تطبیق به موارد مختلفی است، ولی که مطلوب یک فرد از طبیعت است و معنای مطلوبیت صرف الوجود همی است. پس از اون که عام شمولی و عام بدلی از لحاظ معنا و دلالت روشن شد، گفته می شود که اگر عام شمولی را مقدم بداریم در مثل اکرم العلماء ولا تکرم فاسقن، این اکرم العلماء عام شمولی است، اکرم فاسقن بر فرض عام بدلی است. اگر عام شمولی رو مقدم بداریم برای عام بدلی که لا تکرم بود، اکرم گفتم لا تکرم، لا تکرم فاسقم، برای اگر عام شمولی رو مقدم بداریم برای عام بدلی مصداقی باقی میماند، یعنی در ضمن اکرم العلماء یک فرد فاسق را اکرام نمی کنی و عام شمولی دلالتش طوریست که در حقیقت متضمن عام بدلی است. اما اگر عام بدلی رو مقدم بداریم که فقط لا تکرم فاسقن بگیم و از این عام فاسقن ما استفاده کنیم که هیچ فاسقی از عالم را مقدم داشته ایم، یعنی لا تکرم فساق را مقدم داشته ایم، که بگیم هیچ فاسقی را اکرام نکنید. در این صورت، در صورتی که عام بدلی مقدم بشود، بعضی از افراد شمولی از دائره ساقط می شود و به عبارت کوتاه تقدم عام شمولی طوری است که در واقع هم مصداق عام شمولی امتثال می شود و هم مصداق عام بدلی، چون که صد آمد نود در پیش ماست. یک فرد از افراد که مصداق عام بدلی باشد در ضمن اکرام کل علما محقق می شود. اما اگر عام بدلی را مقدم بداریم که فقط یک فرد را اکرام بکنیم، آنگهی عام شمولی علل اقل قسمت از افرادش از امتثال خارج می شود و مدلول عام شمولی محقق نمی شود. مطلب و شرحش رو درست گفتم؟ مثال رو عوض میکنیم، مثال رو اگر عوض کنیم مطلب واضح تر می شود. عام بدلی اکرم عالمان، این عام بدلی است، و عام شمولی اکرم العلماء. از فساق و فاسق خبری نیست، به فساق و فاسق ارتباط برقرار نمی کنیم. اکرم عالمم چیه؟ بدلیست. اکرم العلماء شمولیست. تعارض در مفهوم نیست، تعارض در بدلیت و شمولیت است. بعد این اون شرحی که دادم الان جا افتاد دیگه، شرح کامل بود، مثال عوض شد، مطلب کامل. اکرم عالمان که بدلیست، فقط یک عالم اکرام کنیم، اکثر علما کنار گذاشته می شود. دیگه این همه علما را اکرام نکنیم چه می شود؟ و اما اگر شمولی رو مقدم کنیم، اکرم العلماء، یک فرد عالم که مصداق بدلی بود بر ذهن خواهد آمد. بسیار خوب، در این صورت هم تعارض محقق نمی شود. اون مثال اولی رو آقای اکرمی حذف کن، مثال اولی جاش اینجا نبود. در باره تعارض عام بدلی و عام شمولی فهمیدیم که تعارض نیست و قابل و شمولی مقدم بر بدلی هست. اضافه کنید دلیل دوم یا وجه دوم بر تقدم شمولی بر بدلی که گفته اند باید بگیم، چون شما ممکنه مطالعه کنید در منابع بگید که ما کم گذاشتیم دیر، یا حضرت عباس. وجه دوم که گفته شده است این است که عام بدلی اقتضا میکند که مدلول بالبدل به نحو مساوی باشد، دلالت دارد بر افراد متعدد عدل علی البدل متساوی. اگر اکرم عالمان گفتی، منظور از عالمان فقط علم فقه بود، عالم علم نحو، عالم علم ادب و بلاغت رو نمیگیرد. اما در عام شمولی اکرم العلماء آن مواردی که قابل صدق باشد برای مفهوم از مدلول عام شمولی است. اکرم العلماء هر کسی که عالم است. خب این رو برای چه گفتیم؟ برای این نکته که در عام بدلی یک معونه زائده لازم است، تساوی الاطراف، که اون معونه زائده در عام شمولی لازم نیست. یعنی در عداد یا در کنار مقدمات حکمت یک مقدمه دیگری هم لازم دارد، تساوی اطراف. آنگاه اینجا یه ذره دقیقه، آنگاه عام شمولی در برابر عام بدلی که قرار گرفت، در صورتی که حجیت عام شمولی بدون اون مقدمه زائده تمام است، حجیتش که تمام بود، این تمامیت حجیت، حجیت برای عام بدلی باقی نخواهد ماند. این حجیت که تمام شد، این معتبر و مستمسک است، نوبت به حجیت عام بدلی که یک مقونه زائد دارد نمیرسد. این که قدوم رو گفتیم و معلوم شد و بحث آنچنانی هم در بارش نداریم. تحقیقم این است که عام شمولی جمع بین مدلولین هست. خب طبیعتاً الجمع اولا، چون از طریق تمسک و تقدم عام شمولی جمع بین مدلولین عام محقق می شود و این خود یک مرجح است عقلایی و درست. و مورد سوم عبارت است از تقدم تخصیص بر نسخ. خب در اصطلاح اصول نسخ و تخصیص یه فرق اصلی دارد. فرق اصلیش اینه که گفته می شود تخصیص قبل از فرا رسیدن وقت عمل به آن است و نسخ بعد از فرا رسیدن وقت عمل به آن است. چرا تخصیص مشروط، چرا تخصیص مشروط به این شرط است؟ برای اینکه تأخیر بیان از موضع حاجت جایز نیست. اگر بعد از عمل باشد، تأخیر بیان بعد از موضع حاجت می شود. دلیلش اینه. و فرق دوم که در خود تعارض به وجود میاد، اما فرق اولی به این صورت است که عامی داریم و خاصی. شک میکنیم که این خاص عام را تخصیص میدن یا اون عام این تخصیص را نسخ میکنن. نسخ با مصداق خاص مساوی نیست داشته باشید، نسخ با مصداق عام منطبقه. این نقطه اصلی تعارض بین دو عنوان عام و خاص هست که خاص مخصص یا عام ناسخ. چون عام می شود ناسخ باشد، امر جزئی حکم جزئی آمده بعد یه ناسخ میاد اون حکم جزئی رو نسخ میکنه. این مطلبی که گفتیم، تعارضی که فهمیدیم، محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات متفقن می فرماید که در صورت دوران تخصیص با نسخ، تخصیص مقدم است. منتها در اصل مطلوب توافق وجود دارد، ولی در وجه توجیه اختلاف در مسلک هست. محقق خراسانی با بیان کفایه‌ای که دارد می‌فرماید تخصیص مقدم است از باب اخذ به اقوى الظهورين. به چه معنا؟ به این معنا که تخصیص موارد زیادی دارد. این کثرت تخصیص در حقیقت موجب تحقق ظهور قوی می شود در بیان، و این ظهور قوی تر است از ظهور عام بر نسخ. پس عام ناسخ باید باشد، تخصیص که اکثر شد ظهورش اقوا از عام است، یعنی تقدم تخصیص بر نسخ از باب اخذ به اقوا ظهورین. خوب معلوم شد؟ چون فرمایششان پیش سروسته هست و توضیح دادم که خوب بفهمید، واضح فهمیدیم انشاءالله. و اما محقق نائینی در این رابطه دو دلیل بیان میکنند. دلیل اولش این است که میفرماید تخصیص و نسخ در حقیقت تعارض ندارن، تخصیص مقدم بر نسخ هست، به این معنا که میبینیم عامی آمده و خاصی. نسخ فرع، اینو دقیق یادداشت کن، نسخ فرع وجود عموم بر عمومیتش است. اگر عموم عام صدمه ببیند دیگه نسخ نیست. نسخ فرع اصالت العموم و سلامت عموم عام هست. ولی که پس از آن که تخصیص بیاید، اگر مؤخر باشد متمم عام هست. عام را به طور طبیعی تخصیص میکنه، تخصیص میزند، تخصیص میدهد. بعد از که عام را تخصیص داد دیگه عام که می گفتید ناسخ بشود شد مخصص، تخصیص خورد، جایی برای نسخ باقی نمی ماند. اینو خوب فهمیدیم. بعد می فرماید که درباره خاص متقدم، خاصی که متأخر باشد که همینه. اگر خاص متقدم، خاص ابتداءً آمده و عام بعداً آمده، در اینجا چه می شود؟ در اینجا میگیم که اشکال پیش نمیاد. یک بیان قبل از وقت حاجت صورت گرفته، اشکال کجا بود؟ بیان افره، خدا خیرتان بده، آشه خوشتر بود. اشکال جایی بود که بعد از وقت حاجت باشد. اگر بیان قبل از وقت حاجت باشد اشکالی ندارد. اینجا هم می‌فرماید دیدن عرف این است که با این خاص عام را تخصیص می‌دهند. بعد از که آن تخصیص یافت دیگه جا برای نسخ باقی نخواهد ماند. این وجه اول بود برای این که تخصیص مقدم بر نسخ هست. وجه دومی را هم محقق نائینی قدس الله نفسه زکیه در جهت تقدم تخصیص بر نص یادآور شده اند که خلاصه اون وجه دوم از این قرار است که گویا می فرماید در تخصیص و عام می بینیم ارتباط لفظی یا ارتباط مدلولی بین عام و خاص به نحوی برقرار است و بین نسخ و ناسخ و منسوخ اگر نسخ صورت بگیرد، ارتباط لفظی و بدوی عند المخاطب برقرار نیست، قرینه زائدی میخواد، دلیل اضافی میطلبد که چنین دلیلی در کار نیست. وجه هر دو وجه محقق نائینی هم گفته شد اجمالا. وجه سوم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه درباره تقدم تخصیص بر نسخ، ایشان هم در حقیقت دو وجه فرموده اند که وجه اولش با وجه اول محقق نائینی قریب المخرج است، تقریبا میشد گفت تکرار، که میفرماید خاص بر اساس فهم عرف متمم بیان عام هست، که تقریبا فرمایش محقق نائینی میشد. اما وجه دومش وجه مستقل هست، میفرماید که خاص و نسخ که در نظر بگیریم، میبینیم اگر شما یک دلیل را حمل بر ناسخ بکنید، یک شرطی دارد که اون شرطش معمولا محقق نیست. چیه اون شرط؟ شرط اینه که در باره ناسخ بگیم که این دو روایتی که عام و خاص هست، بعد از حین ورود که وارد شده اند این نصوص، حکمی را اعلام کرده اند، جدیدن حکم جدید اعلام کرده اند. به عبارت دیگر زمینه التزام به نسخ این است که بین دو دلیل متعارض بگیم دلیل که حمل به نسخ می شود حکم جدیدی را اعلام کرده است. اگر نصوص از ابتداء شرع احکامی را بیان کرده باشند، اصلا زمینه برای نسخ وجود ندارد. از ابتداء شرع آمده تشریع اصلی است، نه نسخ. نسخ انتهای عمد یک حکم هست، اما حکم اولی که انتهای عمد ندارد، ابتداعا آمده، نسخ زمینه ندارد. بعد از این شرحی که ایشان دادن نتیجه بگیریم. نتیجه این شد که تقدم تخصیص بر نسخ درست است. وجهی که درباره تقدم گفتند بر اساس مسالک صاحب نظران فرق میکند. ما جمع بین مسالک میگیم همه این طرق را اب ندارد، یه وجهی حساب میکنیم، همه با هم چون وحدت جهت دارند و وحدت هدف، همه این طرق این هدف را اعلام میکنن، یعنی تقدم تخصیص بر نسخ. اما تحقیق این است، علاوه بر این که اینجا تعارض و استکاک نیست، تحقیق این است که در فقه و افوان در ادله، در ادله احکام، از آنجا که خود نسخ بسیار مهم هست و فقط در آیات قرآن دیده می شود و آن هم بین مفسرین فریقین و موارد بسیار نادر، بسیار برجسته و حساس از بروز و ظهور خاصی برخوردار هست، لذا اصلا شبهه بین حمل و نسخ و تخصیص در سرتاسر ادله وجود نخواهد داشت، به دو جهت قلت، ندرت و برجستگی و حساسیت. لذا اصلا عام و خاص سیاقت و ساختارش با نسخ از اساس فرق واضحی دارد. تا اینجا مطلبی که گفتیم مربوط بود به تعارض بین دلیلین. یک عنوان بعدی که یک مقدار پیچ تندی دارد و مهم هم هست، مورد بحث قرار میگیرد و آن این است: اگر تعارض بین ادله صورت گرفت که سه تا دلیل بود و متعارض بود، در این صورت آیا نسبتها همان نسبت اولیه باقی میماند یا انقلاب نسبت میشود؟ که بحثیست انشاءالله فردا بررسی کنیم به حول و قوه الهی. سلامتی آقای آزمان، سلامت خط کنیم.
اللهم صل علی محمد.